با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون فرامرسان و تمام عزیزان که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنوند. امروز شنبه 29 جون 2013 و 8 تیر ماه 1392. امروز ابتدا یه گزارش مالی که هر دو هفته یک باره و بعد مدت هاست به دلیل انتخابات واقعا من به اخبار جهان نرسیدم و امیدوارم که از این هفته به بعد ببینیم در جهان چه اتفاقاتی داره میفته. گرچه انتخابات ایران واقعا میشود گفت تا حدودی در رأس خبرها بوده، بنابراین ما هم حق داشتیم که بیشتر وقت رو صرف اون بکنیم و پیامدهاش که بسیار بسیار مهمه از نظر جهانی و بویژه از نظر منطقه‌ای. بنابراین بعد از اخبار ایران، اخبار امریکا بسیار مهمه، بعدش مصر، یونان، برزیل، شیلی، ترکیه، سوریه، عربستان، پرتغال، همه اینها رو باید بهشون برسیم. منتها ابتدا میخوام اخبار جهان رو از مرکز که اون وقت چنگالهاش این سرطان چطور متاستاز میده یا به اصطلاح سلولهای سرطانیش به همه جای دنیا میره و آلوده میکنه، به این ترتیب باید. ولی ابتدا به هر شبه که گزارش مالی از اورنج کاونتی در کالیفرنیا $200 به یاد شهدا دکتر احمد دانش و عسکر دانش. از روتنبورگ ام اندرفولدا، امیدوارم که درست من تلفظش میکنم، در آلمان $130. از سوئد عزیزی $5 فرستادن. از برستوف در کالیفرنیا $50. از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $200. از بول کریک در استرالیای غربی $100. از ایتالیا در مجموع 650 اورو. از فرانکفورت آلمان $100 این عزیز فرستادن به همراه یادداشتی که میخوام از یادداشت این عزیز استفاده بکنم و بحثی راجع به امریکا. و بعد از ام سالز سالز گارتن آلمان $200 و از فینیکس اریزونا $75. بنابراین ابتدا خام برنامه رو با گزارشی از ایران به دنبال انتخابات آغاز میکنم و بعد بحث رو ادامه میدیم. انتخابات اخیر که نشان آشکار حد بلوغ فکری مردم ایران و رد استبداد حاکم و جوابی کوبنده به امپریالیسم و جیرخاران و فریب خوردگان وابسته به آن می باشد، نتیجه دستاورد مبارزات چندین ساله به ویژه مبارزات مسالمت‌آمیز مردم ایران در دو دوره حاکمیت فشار و خفقان در دوره احمدی نژاد که شاید سیاه‌ترین دوران در تاریخ متأخر ایران بوده و نیروهای نظامی امنیتی و سرداران بی‌لیاقت و منفور پاسداران و حاکمیت یک دست عقب افتاده ترین نیروهای اجتماعی و ارتجاعی ترین بخش اسلام شریعه که منجر به دزدی بزرگ آرای مردم در 22 خرداد 88 و مقاومت جانانه و پیگیر جنبش دموکراتیک سبز و حبس و اعدام و کشتار شریفترین و صادقترین فرزندان خلق و اهانت و تحقیر به ملت و ورشکستگی اقتصاد و حصر رهبران جنبشگردید می باشد. چکیده واقعا تمام این چیزایی که در عرض یکی دو هفته گذشته و به ویژه دو روز آخر قبل از انتخابات. حالا عزیزان دقت بکنن که این انتخابات به نظر من سالها باید راجبش بحث بشه که اصلا چه اتفاقی افتاد که همه رو متعجب کرد، نه تنها ارتجاع حاکم رو بلکه حتی اصلاح طلبای حکومتی رو. واقعا متعجب کرد و بلوغ فکری عظیم یک ملت رو نشون داد به تمام جهان، نه تنها در داخل، به تمام جهان. حالا جوانب مختلفش رو که من خودم یه مقدار به اصطلاح با این عزیز ممکنه اختلافات جزئی داشته باشم که از نظر جهانی کاملا حرفش درسته، ولی به نوعی از نظر داخلی شاید لازم بوده، یه گردش به راست بوده. حالا عرض میکنم که چطور به اصطلاح هدف این بوده که جنبش سبز پامال بشه، نتونستن پامالش بکنن، ولی یک نوع مردم مجبور شدن عقب نشینی بکنن از جنبش سبز و تن بدن به یه مقدار به اصطلاح اعتدال گرایی، گرچه این لازم بوده. حالا من عرض میکنم این گزارش به مقدار زیادی واقعا مسئله رو بازش میکنه. انقلابی به وسعت بلوغ فکری انسانهایی است که علارغم سانسور شدید و بسته شدن همه روزنه های خبررسانی از سوی حاکمیت در داخل و پشت سر گذاشتن رسانه های بیشمار امپریالیست. شما ببینید صدای امریکا و بی بی سی و من و تو و امثالهم و امثالهم، اندیشه و پارس و تمام این تلویزیون های وابسته 30 ساله ببینید چی کار دارن میکنن. و آدم فکر میکنه که اینا میتونن مردم رو به اصطلاح چیز بکنن، هرچبت که از اون راه درست خودشون منحرف بکنن، در حالی که همه اینا رو مردم میبینن ولی نتیجگیری های خودشون رو میکنن. و بخشی از اپوزیسیون وابسته که شمارشون کم نیست و دشمن قسم خورده مردم ایران، توانست معادلات استکبار و صهیونیسم جهانی حامی استبداد رو، جالبه که میگه اینا حامی استبداد هستن، در واقع همینطوره، و مهندسی انتخابات حاکمیت اقتدارگرا و هژمونی سیاسی انجمن فاسد حجتیه رو ظرف مهلت 48 ساعت برهم زده و هژمونی تغییر سیاسی رو بر حاکمیت تحمیل نماید. 48 ساعت واقعا مردم وقت داشت، از سه شنبه یعنی زمانی که ائتلاف به وجود اومد و آقای هاشمی و خاتمی عرف کنار رفت، این بزرگواری رو در واقع نشون داد با وجود بسیار انتقاداتی که بهش هست، انسان شریفیه، انتقاداتی هم بهش وارد هست، چه چیزایی گفته راجبه عرصبت که جنبش سبز و غیره و غیره، ولی انسانیت نشون داد و رفت کنار و خاتمی و هاشمی اومدن پشت عرصبت که روحانی. این اتفاقات در عرض 48 ساعت و نماید و رهبر عقب افتاده ترین ذهنیت مذهبی رو به تسلیم و عقب نشینی وادار بکنه. چه بعضی ها میگن این مهندسی، کل این قضیه مهندسی آقای خامنه ای بوده، مردم به عقب نشینی وادارش کردن تا با دخالت مستمر خود و رئیس قوه مقننه علی لاریجانی و شخصیت های بانفوذ در به اصطلاح رأس کلیه ایران به جهت وحشت از اجماع و اتحاد مردم در صحنه نسبت به رد منتخب مردم در آخرین ساعات هفته گذشته، من در گزارش مفصلی که برای عزیزان خوندم که در ساعات آخر اینا در حال کما و بیهوشی بودند از رأی مردم، منتها نمیتونستن که دوباره تقلب بکنن، به اندازه کافی بها پرداخته بودن و از ترس مردم مجبور شدن رأی مردم رو بپذیرن، وگرنه حاضر بودن شیر باز دارن. زمان رأی ریزی ارتباط در آخرین ساعات زمان رأی ریزی جلوگیری بکنه که تقلب بشه تا آرای مردم شمرده شود و نتیجه این که جشن پیروزی مردم در میادین و خیابان‌های کشور به نمایش درآمد شنبه شب و بعدش هم برای به حساب پیروزی تیم فوتبال ایران که وسعت اون به گستردگی تمامی رسانه های بین المللی نمایان گردید. مجبور بودن رسانه های بین المللی مخصوصا در اروپا و کشورهای همسایه. ماحصل کار به خود آمدن کشورهای منطقه خاص تبریک پادشاه عربستان و تبریکات کشورهای اروپایی و تجدید نظر نسبت به سیاست های پیشین و درخواست شرکت های بزرگ نفتی، اینا من نمیدونستم، و گاز اروپایی در خصوص سرمایه گذاری جهت حفر و مرمت چاهای نفتی که حالی بخشی با چراغ خاموش مشغول امور مقدماتی هم، چراغ خاموش از دست امریکا و اسرائیل، و تبریک و انعکاسات مثبت دیگر کشورهای جهانی که همگی حکایت از ایجاد فضای تلطیف و رفع فضای منفی منزوی محصول ارتجاع و محل امن تعاملات بین المللی در آینده نزدیک دارد. از این رو برابر فضای موجود و تأثیرات مثبت برآمده از نتیجه انتخابات اخیر به نقل از مجله اکونومیست و صرافان تهران و بازار دبی ارزش ریال ایران به میزان 15% ما را قبلا صحبت کردیم نسبت به دلار افزایش یافت و بورس سهام نیویورک چیز هرچه وقتی نیویورک رفته پایین ولی بورس سهام تهران به اوج تازه رسیده و حال دلار در بازار به قیمت 2900 تومان خرید و فروش می شود از 3500 600 تومان که خود تأثیرات مثبت بر برخی کالاهای ضروری داشته و به ویژه کالاهای احتکار شده و ارزهای راکه که در واقع همین مجله اکونومیست به یکی از مجلات فرانسوی آمار داده بیرون که در زمانی که این به اصطلاح تحریم ها گذاشته شد تا چند وقت پیش مردم ایران 18 میلیارد دلار ارز خریدن. به همین دلیل دلار اینقدر حالا بخشی شد دوباره آوردن توی بازار، به همین دلیل رفت. یعنی موقعی که مردم اعتمادشون رو به دولت از دست میدن اینجوری میشه، میرن ملک میخرن، طلا میخرن، ارز خارجی میخرن، تومان رو به حساب بی ارزش میکنن. ولی دوباره که راکت که دوباره وارد چرخه گردیده است. به علاوه نظرات و تحلیل های مجله اقتصادی فرانسوی نسبت به نتیجه انتخابات و فرهنگ عمومی مردم و اوضاع اقتصادی آتی ایران نیز تأثیرات مثبتی که فضای انتخاباتی بر تحلیلگران خارجی به ویژه اروپایی گذاشته بسیار قابل توجه است که میتواند درس خوبی برای بخشی از اپوزیسیون که انتخابات را تحریم کرده کماکان در تحلیلهاشون اصرار میورزن و مردم را فریب خورده و به شعورشون اهانت میکنن. هنوز که هنوزه سایت های مرسوست فارسی زبان را عزیزان نگاه بکن. من نمیخوام اسم افرادشون رو ببرم، ممکنه اذیت بشن. همین در صرف اخبار روز در سایت گویا و منتخبشون را آخوند امنیتی و قاتل و شاخصین اثرگذار در انتخابات را، منظورشون هاشمی و خاتمی باشه، پوفیوز اعظم و بورژوازی ترسو نسبت میدهن و در کنار سردبیران و بازوهای امنیتی واقعا در کنار اونا قرار میگیرن. روزنامه کیهان و ارگان رسمی سپاه پاسداران و رادیوی صهیونیستی فردا قرار میگیرن و شبکه صدای امریکا و شبکه‌های وابسته مناطق یک و آریا تیوی سلطنت طلب و سیمای به اصطلاح آزادی وابسته به مسعود و مریم رجوی اینا قرار دارن و میتواند اینا درس خوبی براشون هست. بعضی از این چپ ها که خودشون رو چپ هنوزم میدونن و بعد از روزا لوکزامبورگ هر شبت که نقل قول میارن نمیگنم روزا لوکزامبورگ، میگه رفیق روزا اینجوری به من گفت که هر شبت که خلایق هر چه لایق. تو گوگی که مثلا دیروز یا پیروز تو خیابون سلسبیل با روزا لوکزامبورگ قرار داشته و روزا لوکزامبورگ بهش گفته خلایق اون چه لایق اون چه لایق. و یا رفیق ایلیچ، نمیگنم لنی، رفیق ایلیچ. این مجله فرانسوی در تحلیل آورده است که مردم ایران در انتخابات اخیر به دنیا ثابت کردند که مردمی با پیشینه فرهنگ و تمدن بزرگ و آزادی خواه و دموکرات هستند و به جای تفنگ منکو با شعار رأی منکو به جهت ایجاد دموکراسی و عدالت اجتماعی وارد میدان کارزار شدن و با مبارزات مسالمت‌آمیز و مدنی و مبارزات منفی طی سالهای حکومت دیکتاتوری و سرکوب خشن استبدادی دست به خشونت نزدن و با پرداخت هزینه گزاف، کشتار و اعدام و سرکوب و حصر و حبس بالاخره در مبارزات انتخاباتی رئیس جمهوری توازن قوا را به نفع خود برهم زدن و شرایط انتخاباتی رو تبدیل به مبارزه سیاسی. از انتخابات به این شکل باید استفاده کرد، علیه دیکتاتوری کرده بدون خشونت و با تدبیر هم بر حاکمیت استبداد پیروز شدند از نظر داخلی و هم قدرت‌های جهانی را دچار یأس کردند و تمهیداتشان را غیر منتظر برهم زدند. عزیزان، دکتر سهیمی دوباره به اصطلاح این هفته هم همین امروز صبح مقاله‌ای در انتی وار داره که عرض بچه عنوانش هست اسرائیل و جناح جنگ افروز از انتخاب روحانی دچار وحشت شد. انگلیسیه مقاله فوق العاده تمام به اسلام مدرک و سند نشون میده که صهیونیست‌ها چه وحشتی کردن از این قضیه. بنابراین فقط اثر داخلی و یک تودهنی محکم به ارتجاع داخل نیست، در خارج اینا چه؟ برای اینکه اینا احمدی نژادی میخواستن یا جلیلی میخواستن، حالا که آقای روحانی اومده بسیار ناراحتن. این مردم درسی به قدرت‌های صنعتی جهان دادن که فکر دخالت در کشورشان را از سر بدر کنن. نظر من اینه که بزرگترین دستاوردی که این انتخابات داشته این بوده. همینطور که عرض کردم از نظر داخلی ممکنه مردم یه مقدار امتیازاتی دادن، ولی از نظر خارجی بسیار بسیار و این تعیین کننده است. و پدیده جنگ را که بنیادگرایان حاکم اون را دامن می زدن و سران سپاه از کشورشون دور بکنن. از این رو دولت منتخب آینده با توجه به این کشوانه مردمی می تواند، حالا من یه مقدار از نقل قولهایی در صحبتی که همین امروز آقای حسن روحانی داشته برای عزیزان عرض می کنم که به نظر من بسیار امیدوار کننده است. می تواند شرایط ناهنجار موجود را به درستی مدیریت کرده و تبدیل به محل امن سیاسی و اقتصادی نماید و بنابراین سرمایه هایی که طبیعتاً به دنبال سودآوری و امنیت اقتصادی در آینده نزدیک می توانیم به سراغ شاهد ورود سرمایه ها باشیم و غیره. اگرچه هنوز در اول راه هستیم و قدم اول برداشته شده، باید محکم در صحنه ایستاد. نکته بسیار پر اهمیته و نقدی که من هفته گذشته به صحبتهای آقای خاتمی داشتم، این عزیز اشاره به اون من فکر میکنم داره، ولی آقای خاتمی صحبتهای دیگه هم داشته که من یه مقدار نقل قول میکنم که ایشون میگه ما آرامترین انتخابات را داشتیم، مردم نشان دادن که رشید هستند و نظام را میخواهند نه تغییر نظام را، ولی از اوضاع هم راضی نیستن. من با این حرف آقای خاتمی موافق نیستم. مردم تغییر نظام را میخوان، نه وجود نظام را، نه استحکام نظام را، نه ادامه نظام را، تغییر نظام را میخوان، نه به دست خارجی و اجنبی پرست ها، به دست خودشون. درست است که همه از حصر آقای موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی ناراحتیم. این صحبت هایی که چند روز پیش در دیدار با اعضای هیئت رئیسه انجمن اسلامی دانشگاه تهران داشتم. میگه ما درسته که از حصر این آقایان ناراحتیم و بسیاری از عزیزانمون در زندان هستن، اما همون زندانی ها در انتخابات شرکت کردم، خیلی ناراحت نیستم که تو زندانم. اونا هم شرکت کردن تو زندان، اگه بمونن تو زندان هیچ اشکالی نداره. یا اگه آقای کروبی و موسوی در حج به خانم زهرا رهنورد بمونن ما ناراحتیم، جاشون هم خالیه. ولی به هر حال زیاد اصرار نکنید. برداشت من لااقل از صحبتاشون، امیدوارم که من اشتباه میکنم، ما هم رنجهایی که کشیده بودن با همه رنجهای کشیده رو رای دادن. از خدا میخواهیم، از خدا که همه عزیزان آزاد شدن، ولی مردم هیچ کاری نکنن؟ از خدا میخواهیم؟ از ملت میخواهم صبور و واقع بین باشن. درسته، صبر درسته، ولی باید مردم در صحنه باشن. اگرچه هنوز در اول راه هستیم، این عزیز ادامه میده و قدم باید محکم در صحنه ایستاد و با صبر و فقط صبر نه، استقامت و انتقاد سازنده و حمایت لازم از منتخب، انتخابات اعضای شایسته کابینه دولت صورت گرفته که مجلس آقای باهنر ارتباط که در بحثی که با در واقع نماینده ارتباط که آقای روحانی داشته که فشاری میاره که شما اگه اعضای کابینه رو میخواید چیز بکنید اول ما باید بدونیم چیا هستن، یعنی اصولگراها حتما باید بدونن که چیا هستن، که نماینده آقای روحانی جوابش رو داده که ما بهتون اطلاع میدیم و این کافیه ولی لازم نیست. شرایط طبیعی تغییر و دگرگونی سیاسی با توجه به کارشکنی ها و حرکات بغض‌آلود و انتقام جویانه نیروهای امنیتی نظامی در موضع‌گیری مرتجعین افراطی که این روزها آشکارتر شده، مگه اینا دست بردارن؟ و اعدام ها و بازداشت ها و قتل افشین اوسانلو خارج از این دایره نبوده و زمینه چینی میشه. عزیزان میدونن که این آخرین جنایتشون و شاید آخرینش هم نباشه به هیچ وجه، ولی یکی از آخرین هاش کشتن افشین اوسانلو، برادر منصور اوسانلو، این اولینش نیست. سعید سیرجانی رو به همین ترتیب، زهرا کاظمی رو در زندان کشتن، اکبر محمدی رو، زهرا بنی یعقوب رو، عصبت که امید میرسیافی رو، خدا صابر رو، محسن دگمچی رو، ستار بهشتی رو، خاله صحابی رو در بیرون کشتن، و افشین اوسانلو رو در زندان. عزیزان محمد نوریزاد مقاله ای داره راجع به این که این رژیم سرکوبیر حتی نذاشتن که تشییع جنازه و یا مجلس یادبودی برای این انسان گرفته بشه و چطور در یک آپارتمان محقر که تمام این نیروهای امنیتی محاصرش کردن در اونجا یادبود گرفتن و طوفان مردم اونجا اومدن برای بزرگداشت این انسان. افشین اوسانلو قبل از مرگش نامه ای نوشته که نسخه ای از اون برای شورای اتحادیه سراسری کارگران ونکوور و اتحادیه کارکنان بخش خدماتی و دولتی استان بریتیش کولومبیا بوده که من بخشی از نامه افشین اوسانلو رو برای عزیزان میخونم. وقت نیست که من راجع به این انسان صحبت بکنم و این برادران واقعا میشه گفت قهرمان که چه انسانهایی هستند. میگه من افشین اوسانلو از فعالین جنبش کارگری ایران و راننده اتوبوس حمل و نقل بین شهری هستم و همکنون در زندان گوهردشت کرج یا رجایی شهر به سر میبرم. در پاییز 1389 هنگام استراحت در خوابگاه مخصوص رانندگان مستقر در ترمینال مسافری توسط افراد مسلح که همگی لباس شخصی بودن رو بوده و به بند وزارت اطلاعات یا همان بند 209 زندان اوین منتقل شدم. به مدت 5 ماه در سلولهای انفرادی بند 209 در زندان اطلاعات شهر سنندج تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفتم. شکنجه های نظیر زدن کابل به کف پا، اونهایی که کابل کف پاشون خورده میدونن یعنی چه، و چه شکنجه‌ای ضد انسانیه. وادار کردن به دویدن با همون پاهای زخمی، کسی که رو پاهای زخمی دویده و وادارش کردن با دوه میفهمه که یعنی چه، و کابل خورده با جویه های طولانی مدت 17-18 ساعته، فوش‌های رکیک و ضرب و شتم این جانب به صورت دست جمعی که باعث شکستی شدن چند دنده و همینطور دندان‌هایم شد. در طی این 5 ماه خانواده هم هیچ گونه خبری از من نداشته و پیگیری‌هاشون هم به جایی نرسید. من حتی اجازه تلفن زدن به مادر سالخورده و رنج کشیدم که غم زندانی شدن فرزند دیگرش منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحدی تهران، را هم به دوش میکشید و هم به من ندادم. بعد میگه که من متأهل هستم و دارای دو فرزند پسر میباشم و غیره و غیره. در واقع مردم با یک چنین رژیم سرکوبگر و ضد انسان و آدم کشی سر و کار دارن و امیدشون اینه که این گشایشی براشون باشه انتخابات اخیر. و همه ما این امید رو داریم. من بخشهایی از چیزهایی رو که در مصاحبه یا صحبتی که آقای روحانی امروز داشته برای عزیزان میخونم که به نظر من امید بخشه. در ابتداش در واقع گفته من وامدار هیچ گروهی نیستم. به نظر من این مهمه و روی سخنش در درجه اول به نظر من اصولگرا هستن، برای اینکه عزیزان میدونن بعد از این انتخابات دوباره این مارهای سمی از خطبه نماز جمعه دیروز تا صحبتهای خود خامنه ای روز چهارشنبه و بعد احمد خاتمی و امثال هم، این مارهای سمی و این افعیه ها دوباره سر برآوردن و تا حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان که آره این یک اصولگراست و این آدم ماست و ما گفتیم و این در اثر اینه که شما ببینید که در 88 هم هیچ تقلبی نشد و نول و مردم بزرگ ایران یک حماسه که رهبر فرموده بودن به وجود آورد. آقای روحانی بعد از این که میگه که من وامدار هیچ گروهی نیستم، ابتدا خطاب به رسانه های یعنی صدا به سیما میگه دوران مونولوگ رسانه‌ای یعنی صحبت یک جانبه که اینا ببینید چه حملاتی به آقای خاتمی، به هاشمی، به موسوی، به زهرا رهنورد، به آقای کروبی کردن و به هیچ کس اجازه ندادن که جواب به این اتهامات ضد انسانیشون. خاتمی رو به عنوان جاسوس ازش اسم بردن، به کسی اجازه دادن که جواب بده؟ جای روحانی میگه که دوران مونولوگ رسانه‌ای به پایان رسیده. من فقط به طور کوتاه بعضی از گفتارش رو. بعد میگه که اگر ظلم بد است همه جا بد است و نمیتوان ظلمی را که در یک کشور دشمن انجام میشود، ظلمی که در امریکا یا در اسرائیل به مردم فلسطین میشود، بزرگش بکنید، برجسته بکنید، اما اگر همون ظلم در یک کشور دوست و از جمله خود ایران میشود، بگوییم که ظلم نیست. بعد میگه که حقوق بشر حقوق بشر است. این جوابی به صادق لاریجانی، هر تعبیری که برای آن به کار بگیریم فرقی نمی کنن. ما حقوق بشر اسلامی نداریم یا غیر اسلامی، خواه حقوق بشر اسلامی باشد یا تعبیر دیگر. بعد راجب آزادی، بسیار مهم، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی سندیکاها، آزادی تحزب، آزادی نفس کشیدن. یکی حکومتی که ریشه در حمایت و رأی مردم دارد نه تنها از رسانه آزاد نمی ترسد، نمی هراسد، بلکه از آزادی قانونمند رسانه ها استحکام بیشتری پیدا می کند. بسیار پر اهمیته. از این جهت به نظر من این رو باید به سال نیک گرفت و به نظر من به همین دلیلم هست که مردم با این حماسه‌ای که نه حماسه رهبر، حماسه خودشون رو آفریدند و امید ما اینه و امید همه مردم واقعا اینه که نتایج مثبتی برای آینده داشته باشه. به نظر من همینطور که عرض کردم این انتخابات چنان پیچیده بوده و موضع‌گیری های هم قبل از انتخابات و هم بعد از انتخابات که این احتیاج به تحلیل های وسیعی داره و در این حال ما باید منتظر باشیم که ببینیم آقای حسن روحانی چیکار میکنه. همه اینها بستگی به این داره که توازن قدرت، موازنه قدرت در ایران چطور عمل خواهد کرد و آیا مارهای سمی دوباره به اصطلاح میخوان اوضاع رو به وضع پیشین برگردونن یا اینکه نه، نیروهای مردم میتونن فائق بشن و روزنه‌های عظیمی برای آینده ایران باز بشه. نشانه‌های بسیار مهمی وجود داره، از شکاف‌هایی که در بالا وجود داره که حتی در دو سال پیش به این شکل وجود نداشت و از اجماعی که این انتخابات در پایین به وجود آورد. همه اینها نشانه های مثبت. بنابراین تا اینجا برای عرض شود که، ولی بقیه برنامه رو من میخوام اختصاص بدم به اخبار جهان که ایران از اون جدا نیست و ببینیم که مرکز فساد جهانی در واقع چی هست و متاستازهاش یا به اصطلاح سلولهای کشندش که به جاهای دیگه میرن. بحث خودم رو میخوام از یاد داشتی که عزیزی که از فرانکفورت کمک مالی فرستاده یه نامه مختصر و مفید در واقع منتها میخواستم بخشو یه که شما فرمودید امریکا و دستگاه قوی امنیتی خطریست برای افراد مخالف و آنها را جاسوسی میکنن. چون من راجع به آقای عشبت که ادوارد سنودن صحبت کردم که الان تمام دولت امریکا بسیج شده برای دستگیریش، گناهش اینه که تمام جنایاتی رو که واقعا الان 10 ساله یا 11 ساله که دولت امریکا علیه مردم امریکا داره مرتکب میشه و تمام زندگی خصوصی از نامه ها، محمولات، تلفن ها، اینترنت، فیسبوک ها و امثال هم و ایمیل هاشون رو کنترل کردن میلیارد ها و این دخالت جنایتکارانه و ضد قانون اساسی امریکاست. اینو من صحبت کردم، ایشون میگه که آره شما جاسوس، این که چطور این پول ها به آدرس شما سالم میرسد و خدا را شکر شما تا حدی در امان هستی، بنده در امان هستم، برای من ایجاد کمی تردید میکنم. یعنی چون پول های ایشون یا کمک مالیشون سالم به دست من میرسه، پس اینجا یه کشور دموکراتیکه. من میخوام یه توضیحی، این خیلی جالبه که این عزیز به همراه کمک مالیشون چنین تذکری داده. خواستم یه مقدار وارد بشم که هدف این برنامه اینه که آگاهی سیاسی هممون بره بالا و در نتیجه تاریخ به این مقدار ما و فرزان به نظر من مطالعه تاریخ امریکا احتیاج نداره آدم به مارکس مراجعه بکنه یا به لنین یا به رفیق روزا مراجعه بکنه، تاریخ امریکا را آدم مطالعه بکنه. و من یه مقدار میخوام راجع به این قضیه صحبت، برمیگردم به 1914 که امریکا چی بوده و در سال 2013 یا در حقیقت قرن 21 امریکا چیه، یعنی در واقع درست یک قرن بعد. 1914 سال بسیار پر اهمیتیه به چند دلیل. یک، عبارت از اینه که هنری فورد بنیانگذار شرکت اتومبیل سازی فورد تسمه نقاله رو وارد تولید میکنه. این یک، که حالا من عواقبش رو برای عزیزان توضیح میدم، یعنی که عواقب نه تنها اقتصادی بلکه فلسفی این قضیه. دوم، ابتدای جنگ جهانی اوله، بسیار پر اهمیته که واقعا اوضاع جهان رو به کلی عوض میکنه. سوم، عبارت از اینه یک سال بعد از ایجاد بانک فدرال در امریکا هست، در واقع زمانیه که مرکز مالی جهان از لندن به نیویورک منتقل میشه برای اینکه برای اولین بار در واقع انگلیس از یک کشور بستانکار جهان تبدیل به کشور بدهکار میشه. در واقع 1915 به اصطلاح بانک مورگان به اصطلاح قرض میده به انگلیس به خاطر اینکه انگلیس در جنگی که در جنگ بوئرها چنان زیر بار قرض میده که مجبوره قرض بگیره، که این پیامد ابتدای افول امپراتوری انگلیس و ابتدای صعود امپراتوری امریکاست. بنابراین از این جهت هم اهمیت داره. من چند کلمه‌ای راجع به ورود تسمه نقاله در تولید میکنم، هر کدوم از اینا رو بد نیست که بدونیم. ورود تسمه نقاله یعنی گرفتن کنترل تولید و آهنگ تولید از کارگر به دست کارفرما، فوق العاده پر اهمیته. یعنی کارگر تبدیل به زائده میشه. یه در حقیقت ابتکارات و مهارتش و آهنگ کار و تولید از دست کارگر گرفته میشه. ولی فقط اون نیست که این عواقب عظیم واقعا داره در رابطه بین کار و سرمایه. دوم عبارت از اینه که ارزش اضافی یا استثمار از نوع اکستنسیو یا گسترده به نوع اینتنسیو یا فشرده تبدیل میشه. یعنی چه؟ یعنی به جای اینکه ساعات کار کارگر طولانی تر بشه و کارگرها مقاومت میکنن در برابر این، شما در یک ساعت کار به طور فشرده و اینتنسیو از کارگر کار بیشتری میکشید. یعنی شما سرعت کار رو بیشتر میکنید، یعنی از اکستنسیو به اینتنسیو تبدیلش میکنید. این هم چیزیه که امریکا مبدع و واقعا مبتکر یک دوره، واقعا یک انقلاب صنعتی مجدد در امریکا در 1914 صورت میگیره و به همین دلیل هم هست که هنری فورد میتونه مزد کارگراش رو دو برابر بکنه. اون موقع روز $5 که یک ثروت بوده واقعا، و بهترین و آزموده ترین کارگرای امریکا رو در اون زمان جذب کارخونه فورد میکنه. این از نظر به حساب اقتصادی. در اون زمان امریکا در چه وضعیتی بوده؟ از نظر سیاسی 80% از امریکا تولید کنندگان خرد بودن. در نتیجه در امریکا در واقع دموکراسی گسترده‌ای وجود داشته. حالا بگذاریم که فرضاً خود مارکس چه تجلیل و ستایش میکنه از قانون اساسی امریکا. عزیزان اگر مقاله معروفش رو درباره مسئله یهود خونده باشند، از قول یک کسی به اسم همیلتون چه نقل قولهای جالبی از امریکا میکنه، و یا الکسیس توکویل که به اصطلاح کتابی راجع به دموکراسی امریکا نوشته. در اون زمان 80% از مردم امریکا 50 تا 60% روی زمین کار میکردن و یک قطعه زمین داشتن که خودشون همه چیز خودشون رو تولید میکردن، از مواد خوراکیشون تا خونهشون تا همه چیز، میز و صندلی و امثال همشون، و یا کسبه کوچک بودن و یا تولید کنندگان کوچک. فرضاً جنرال مورال موتورز که 1908 آغاز میشه از ادغام ده ها و صد ها کارخونه کوچولو در حقیقت. خب شما موقعی که یک کشوری که تولید کننده کوچک باشه دموکراسی گسترده هم داری. در اون زمان سوسیالیست ها و کارگرها و سندیکاهای کارگری در امریکا صدها روزنامه داشتن. چه روزنامه های ترقی خواهی، چه روزنامه های رادیکالی. اقتصاددونایی مثل تورستین وبلن که در واقع فرضاً پالسویزی چقدر از نوشته هاش ارتباط که لیجر کلاس فرضاً کتاب های فوق العاده ترقی خواهی نوشته. و منظورم اینه که در اون زمان چه دموکراسی گسترده‌ای در امریکا وجود داشته، علی‌رغم خود قانون اساسی امریکا که حالا نمیخوام وارد بحثش بشم، که در حقیقت ما میدونیم که برده‌داری رو رو صفحه میذاره، برده‌داری رو کاملا به رسمیت میشناسه قانون اساسی، به زنا حق رأی نمیده، به سیاهان که اصلا بردن و حق رأی نمیده، به بومیان حق رأی نمیده، و به اونهایی که صاحب ملک نیستن حق رأی نمیده. این قانون اساسی امریکا با همه اینا فرضاً مارکس این همه ازش تعریف میکنه، یعنی میگه که عالی ترین در چارچوب در حقیقت دموکراسی بورژواییه. در حقیقت از این بیشتر به حساب پیشرفت بیشتر نمیتونه. و ما میدونیم که زنا بعد از جنگ اول جهانی تازه حق رأی میگیرن و سیاهان تازه در 1965 حق رأی میگیرن، که حالا دیوان عالی کشور امریکا، حالا که میرسیم آقای به اصطلاح رابرتس به اصطلاح دیوان عالی کشور، همین حق رأی رو که در زمان جانسون به مردم به سیاه پوستان افریقای تبارها و اقلیتها داده شده، الان چند روز پیش در دیوان عالی کشور قانون گذاروندن که میخوان این حق رو از سیاه ها بگیرن. حالا بگذاریم که میخوان حق سقط جنین رو از مردم بگیرن، حقوق کارگرها رو که دهه 1930 در واقع در زمان روزولت به وجود اومده بوده از بین ببرن بقیه. ولی من میخواستم یه سیر تاریخی رو دنبالش رو بگیریم و بریم جلو که در اون زمان فرضاً من حالا چند تا امریکا، مردم امریکا نمیخواستن وارد جنگ اول جهانی بشن. 1914 من برمیگردم به دورانی که وودرو ویلسون در حقیقت به اصطلاح رئیس جمهور امریکاست، به شدت مردم مخالفت میکنن. اولین قانونی که میگذره بهش میگن اسپیوناژ اکت، که حالا علیه آقای ادوارد سنودن دارن ازش 1914 میگذره، این 1914 یا 15 در زمان وودرو ویلسون میگذره. اسپیوناژ اکت یعنی چه؟ قانون ضد جاسوسی یا قانون جاسوسی، که در واقع چه کسایی جاسوس به حساب میان با این قانونی که میگذره؟ اونهایی که مخالف جنگ هم. و در نتیجه حالا چرا امریکا میخواد وارد جنگ اول جهانی بشه؟ نه وودرو ویلسون اینو میخواست و نه اکثریت بزرگی از مردم امریکا، بانکدارای امریکا، برای اینکه اینا میترسیدن که بانک های امریکا مقادیر عظیم پول قرض داده بودن به کشورهای مثل انگلیس و فرانسه و کشورهای اروپای شرقی و امثالام، و میترسن که اگه اینا توسط آلمان شکست بخورن پولشون دیگه نمیتونن پس بدن. در نجه باید وارد جنگ شد و نذارن که آلمان پیروز بشه. این یه دلیلش که در حقیقت بانکدارای امریکا، یعنی خانواده راکفلر و خانواده ارسوات که مورگان وادار کردن وودرو ویلسون رو که وارد جنگ بشه. ولی دلیل دیگه ای دار، دلیل سیاسی، برای اینکه در اروپا کم کم سوسیالیست‌ها داشتن قدرت می‌گرفتن. یکی از امیدهایی که لنین داشت چی بود؟ عبارت از این بود، دو شرط برای پیروزی انقلاب اکتبر در حقیقت لنین در نوشته‌هاش مثلا ذکر می‌کرد. یکی عبارت از اینه که در چند کشور اروپایی سوسیالیست‌ها به قدرت برسن که به کمک دولت شوراها بیان. دوم عبارت از اینه که بین کارگرها و دهقانان روس اتحاد برقرار باشه، که هیچ کدوم از اینا ما میدونیم که عملی نشد. بگذاریم اینه که بین کارگرها و دهقانای روس چه اختلافاتی افتاد. همیشه من عرض کردم عزیزان اگر کتاب دون آرام مال شلوخوف رو بخونن متوجه میشن که چه اختلاف بین کارگرها و دهقانان روس افتاد، که اون دلایل داخلی مال خود کشور روسیه رو داره و شوروی بعدی رو. ولی از نظر سیاسی ورود امریکا به جنگ اول جهانی از انقلاب سوسیالیستی هم در آلمان، هم در مجارستان، هم در اتریش و حتی در فرانسه جلوگیری کرد. بنابراین دلیل سیاسی هم داشت که امریکا وارد جنگ اول جهانی شد، برای اینکه نه تنها در آلمان داشت به اصطلاح سوسیالیستا، بعدا البته سوسیال دموکرات ها سر کار اومدن، ولی به اصطلاح سوسیالیست های زرد بودن اینا، ولی در کشورهای دیگه کاملا ورود امریکا باعث شکست به اصطلاح سوسیالیستا در اونجا شد. بنابراین اولین قوانین علیه و در این زمان موقعی که اسپیوناژ اکت یا لایحه جاسوسی رو در جنگ اول جهانی میگذرونن و امریکا وارد جنگ اول جهانی میشه، از نظر داخلی چه کار میکنن؟ تمام بسا اونایی که مخالف جنگ بودن، که در درجه اول سندیکای کارگری بودن، سوسیالیست ها بودن، ترقیخواه ها بودن، دموکرات ها و لیبرال های چپ، سرکوبشون کرد. وزیر دادگستری اون زمان، حالا اسمش یادم رفته ولی معروفه، چه قوانین و چه سرکوبی کرد. با همه اینها در اون زمان، من فقط چند تا آمار به عزیزان بدم برای این عزیزی که نوشته که من تردید دارم، میخوام بیایم تا ببینیم این امریکایی که در اون زمان چی بوده الان چی شده. در اون زمان تا سال 1939 امریکا ارتشی واقعا اونطوری نداشته، ارتش عظیم Standing Army که $1 تریلیون خرجش باشد. در تا سال 1939 خرج نظامی امریکا به ازای هر امریکایی $149 بوده. اینا رو من در چند مقاله آوردم. در حال حاضر چقدره؟ بیش از $3000 برای هر فرد امریکایی در سال. در اینکه مخارج نظامی امنیتی امریکا در حال حاضر 1.1 دهم یا 1.2 تریلیون دلاره. در اون زمان این یک، این از نظر بودجه نظامی امنیتی هم تا اینکه احتیاجی نداشته، پلیس سیاسی نداشته، FBI که عبارت از Federal Bureau of Investigation که در حقیقت پلیس سیاسی، پلیس سیاسی در امریکا نبود تا 1924. یه نفر کتابدار به اسم جی ادگر هوور که این کلاف در حقیقت به اصطلاح کتاب ها رو کلاسه بندی یا به اصطلاح طبقه بندی می کرده، میاد و در رأس این دستگاه جاسوسی قرار می گیره. میخوام همینجوری بیام که دهه 1960 که من اینجا بودم، همین FBI که در حقیقت دستگاه جاسوسی و پلیسی داخل امریکاست، 50 سال جی ادگر هوور که الان مرکز اصلی FBI به اسم اونه، جی ادگر هوور اونجا به اصطلاح حکومت 50 ساله داشته، واقعا 10 میلیون پرونده از مردم امریکا جمع میکنه توی به اصطلاح قفسه های همین به اصطلاح اداری به اصطلاح FBI. از چه کسایی؟ از آدمی مثل جان اف کندی که واقعا تنش به لرزه میاد در اینکه FBI عکس ازش داشت تو هتل های مختلف با زیبارویان، بارها و بارها به اصطلاح چیزش کرد، تهدیدش کرد، یه مقدار تسلیم شد ولی بالاخره کشتنش. عرضه که مارتین لوتر کینگ عکس از اون داشت، یعنی تو زندگی خصوصی تک تک افراد مارتین لوتر کینگ هر جا میرفت به اصطلاح دور میذاشتن تو هتل هایی که بود یا هر چی با هر کسی که معاشرت داشت، بارها تهدیدش کردن و البته اون بهشون گفت برید عکس‌ها رو به زنم به هر کسی که میخواید نشون بدید و زیر بارشون نرفت و کشتنش. به همین ترتیب مالکوم اکس. یعنی به این عزیز باید عرض بکنم که اینا نمیان که جلوی کمک مالی این عزیز رو که به بنده برسه یا بنده چه به اصطلاح خطری میتونم برای اینا داشته باشم که حالا بیان جلوی پول ایشون رو بگیرم. هزاران ترفند دیگه دارن که برای نابودی افراد توی به اصطلاح میذارن و بجاش در حقیقت در سر افراد، برای فرزن آلبرت اینشتاین یک کتاب قطور که همه رفت آمدهاش رو، تمام معاشرتهاش رو با چه زنی صحبت کرده، با چه کسی چیز کرد براش داشت، ولی هیچ وقت نگرفتن. خدا میدونه که برای نوم چامسکی چه پرونده ای دارن، ولی آیا میتونن نوم چامسکی رو بگیرن؟ به این عزیز باید گفت کشورها و یا حکومت‌های پلیسی و فاشیستی که نمیان همه مخالفینش رو دستگیر بکنن، چون حکومت اسلامی هم الان همه مخالفینش رو میتونه دستگیر بکنه، اونایی که خطر بلافصل براشون دارن میرن و به اصطلاح چیزشون میکن. چه کسی؟ خطر الان برای دولت امریکا داره، برای دولت اصلا که جمهوری اسلامی کاملا مشخصه، نمیدن چه مخالفین با این چیز رو اصلا اینایی که تحریم کردن بگیرن، موسوی رو میگیرن، زرارانورد رو میگیرن، چروبی رو میگیرن، تاجزاده رو میگیرن، اینا رو میگیرن، افشین و اسامبلو رو میگیرن و میکشنش. اینا که خطر بلافصل، ولی میلیون ها انسان دیگر که مخالف که نمیتونن بگیرن، همه رو که نمیتونن، در اینجا میرن دنبال کی؟ میرن دنبال جولیان اسانج. اون خطر اصلیه براشون که مجبور پناهنده بشه در سفارت ارتش اکوادور در لندن، متهمش میکنن به این که تو به 2 تا دختر ویسا سوئدی تجاوز کرد. این دخترها که میخواستن معروف بشن از طریق به اصطلاح تسخیر فلانجای آقای جولیوس اسانج و دعوتش کردن به آپارتمانشون، واسه جان به ما تجاوز کرد و حالا به اصطلاح میخوان یا بکشنش یا به اصطلاح تحویل دولت امریکا بدن و دخلشو بیارن. ولی از اون تنها نیست، برادلی منینگ کسی که به اصطلاح افشا میکنه جنایاتشون رو که اینا در عراق چیکار کردن، اون به اصطلاح ویدیوی معروف رو که چطور با هلیکوپتر خبرنگارای روزنامه های خارجی رو چطور مسلسل میبندن و قتل عامشون میکنن، بچه ها رو، اونایی که اومدن به اینا کمک بکنن، اینا خطر اصلی هن. نه برنامه بنده براشون، به موقعش هم شاید به اصطلاح چیز بکنه، بنابراین همه رو به این عزیز باید گفت، همه رو که نمیتونن چیز را کنن بگیرن یا هر کسی علیهشون صحبت کرد برن بگیرن. الان عرشبت که گلن گرینوالد که به اصطلاح خبرنگار روزنامه گاردینه و اومده و کسی بوده که همین ادوارد سنودن باهاش تماس گرفته و اینها رو هم به مجله به روزنامه گاردین داد و هم واشنگتن پست. حالا یخه گلن گرینوالد رو گرفتم. عزیزان برن روزنامه های نیویورک رو که نیویورک پست و چه دیلی نیوز به اصطلاح نیویورک رو بخونن و ببینن و تمام به اصطلاح روزنامه های صهیونیستی دیگه چه چیزهای علیه گلن گرینوالد یعنی خبرنگار روزنامه گاردین که به اصطلاح باعث افشای این جریانات شده و که آره این تو کارهای پورنوگرافی بوده، این هم جنسگراست، این اینجوریه، این بدهکار به اصطلاح اداره مالیات امریکا، همین اینجوری میخوان از پا درش بیارن. ولی گلن گرینوالد که از پا در نمیاد، باید در برابر اینا مقاومت کرد. بنابراین این عزیز باید بدونه که در اون زمان امریکا چی بوده و بعدش امریکا فرزن همینطور که عرض کردم به FBI یعنی پلیس سیاسی احتیاج نداشته، به CIA احتیاج نداشته تا 1947، به شورای امنیت ملی احتیاج نداشته تا 1947 موقعی که تصمیم میگیره که بر جهان مسلط بشه بعد از جنگ دوم جهانی. ولی همه اینها فرصت نیست که من حالا همه اینها رو باز بکنم برای از این عزیز. تمام دلیل داره و دلیل‌های بنیانی تر داره اینهایی رو که من صحبت می‌کنم که در 1914 چقدر سوسیالیست‌ها در این کشور قدرتمند بودن، چه روزنامه‌های کارگرها صدها روزنامه داشتن، چه کتاب‌های بیرون می‌اومد، چه نمایشنامه‌های وجود داشت. همه اینها رو از جنگ اول جهانی، جنگ برای اینا یه موهبت الهیه برای سرکوب. اینا در ایران ما می‌بینیم، در همه جهان، در امریکا هم همینطور، موهبت الهی برای سرکوبه. علت این که این جریانات به وجود میاد فقط بیماری سیاستمداران یا بدخواهیشون نیست. خیر، حالا عرض میکنم همینطور که عرض کردم 80% تولید کنندگان خوردن. شما موقعی که یک کشور تولید کننده خرد داری، دموکراسی به همون، برای اینکه بین این تولید کننده ها رقابت وجود داره، بنابراین روزنامه هاشون هم با هم رقابت میکنن، بنابراین آزادی به مردم فرصت میدن که حرفاشون رو بزنن. موقعی که تمرکز و تراکم سرمایه صورت میگیره و مردمی که 50-60% روی زمین بودن و الان 2% شدن، یعنی چه؟ یعنی تمام اونها از زندگی ساقط شدن اونهایی که یه تیکه زمین داشتن توسط شرکت های بیمه بشه و بانک ها و امثال ها و زمیندارای بزرگ، همه تبدیل به کارگر شدن. این از یک طرف، سرمایه ها و ثروت ها از طرف دیگه تمرکز پیدا میکنه در بالا، در نتیجه شکاف طبقاتی به وجود میاد، در نتیجه کینه طبقاتی به وجود میاد. شما در کشوری که من آخرین آمارشو برای تو میخونم، ثروت 400 امریکایی، ثروت 400 فرد امریکایی از ثروت 155 میلیون امریکایی بیشتر است. شما چنین شرایطی که داشته باشی باید FBI یعنی پلیس سیاسی داشته باشی، باید بودجه نظامی بالا بره، باید ادوارد سنودن ها رو سرکوب بکنی، باید گلن گرین برشبت که اون خبرنگارایی رو که به اصطلاح افشاگری در مورد جنایاتتون میکنن باید دستگیر بکنید، حبس ابد بشون بدید و یا اعدامشون بکنید. 50 میلیون امریکایی به کمک غذایی برای ادامه حیات، این 50 میلیون که ساکت نمیشینن، بنابراین نمیان که نمان برنامه بندر چیزون، اونایی که اشغال وال استریت رو به وجود میارن، اکوپای وال استریت در پارک زوکاتی، اونان که اف بی آی وارد میشه نفوذ میکنه به اصطلاح از درون میپاشونتشون، میره حزب کمونیست رو از درون میپاشونه، نفوذ میکنه تا بالا اس دبلیو پی رو که یک حزب به اصطلاح دیگریه تا بالاترین سطوحش اف بی آی میره نفوذ میکنه. در به اصطلاح مبارزات دانشجوی سال 1960 که من خودم اینجا بودم نفوذ کرد، تمام به اصطلاح این کارا رو میکنه. چرا؟ چون موقعی که شما تمرکز و تراکم سرمایه به وجود میاد و دیگه اون تولید کنندگان خرد وجود ندارن، در نتیجه روزنامه های سوسیالیستی دیگه قابل تحمل براشون نیستن و مکارتیسم رو به وجود میارن. بنابراین در واقع صحبت زیربنا و روبناست. روبنای پلیسی و فاشیستی در اثر یک زیربنا به وجود میاد و واقعا احتیاج نیست که حتما آدم به مارکس راجع به این قضیه به اصطلاح چیز بکنه. در امریکا تاریخ 100 سال اخیر امریکا رو آدم مطالعه بکنه و ببینه که با تمرکز و تراکم سرمایه و ایجاد شکاف طبقاتی و از یک سو تمام اون تولید کنندگان خرد تبدیل به طبقه کارگر و مزد حقوق بگیر شدن و از طرف دیگه سرمایه ها در بالا متمرکز و ثروت ها متمرکز، در نتیجه تو مجبوری که به حساب اوضاع رو پلیسیش بکنید. این یه چیز عجیب و غریب نیست در اثر عرصبت که اونایی که از این تبدیل به یه سرطان میشه. شما ببینید وجوه متفاوت و مختلف این رو باید در نظر بگیرید که فرضاً علم و تکنولوژی که امریکا در رأس این قضایا بوده، چه پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی که همه ما، خود من که دهه 60 اینجا بودم، به شدت تحت تأثیر این قضیه بود. موقعی که از نیویورک با اتومبیل میروندم تا کالیفرنیا و این جاده سازی ها، پل سازی ها و غیره و غیره را میدیدم، اصلا مشهور این قضیه میشدم و تمام پیشرفت هایی که مثلا بل لاب که مال همین شرکت AT&T، چه اختراعاتی، چه اکتشافاتی، چه جوایز نوبلی، همه اینا خود منو محصور خودش میکن. ولی بعد چی میشه؟ خب ببینید تمام این پیشرفت ها تبدیل به چی شده؟ از توییتر گرفته تا مایکروسافت گرفت تا اینتل گرفته تا گوگل گرفت تا همه اینها رفتن تو زندگی خصوصی مردم، به جای اینکه وسیله‌ای برای گسترش علم و دانش و بالا رفتن آگاهی انسان‌ها بشه. و به همین دلیلی که اون فیلسوف قرن 19 اون موقع 160 سال پیش میگه که علم و تکنولوژی هم میتونه نجات دهنده بشریت باشه و تبدیل به یک چیز پروداکتیو یعنی سازنده باشه و هم میتونه تبدیل به یک بلا به جون بشریت بشه. آیا شده یا نشده؟ اینو جلوی چشممون میبینیم که چطور 80% از بودجه تحقیقاتی الان در امریکا سال به سال بودجه تحقیقات پایه‌ای در فیزیک، در شیمی، در بیولوژی اینا زده میشه، عوضش در چیزهای کاربردی یا به اصطلاح اپلاید ساینس به کار برده میشه. اپلاید ساینس برای چی؟ برای چیزهای نظامی که چطور آدم بکشن. شما ببینید این هواپیماهای بی سرنشین چه به اصطلاح اختراع عظیمیه برای کشتن انسانها، تمام این سلاح‌هایی که دارن و بعدش تمام این بسا خود اینترنت که به یک مفهوم این WWW یعنی World Wide Web یه اختراع دورانساز عظیم واقع که میتونسته چطور در خدمت بشریت باشه تبدیل به چی شده؟ الان بنده که صحبت میکنم زیر کنترله، موقعی که تلفن میکنیم زیر کنترله، وارد زندگی خصوصی افراد خانوادگیشون که کجا میره، در کدوم هتل هست، با کی حرف زده، با کدوم ماهرو مثلا چیز داشته. اینا اینجوری تبدیل. بنابراین این همینجوری ادامه پیدا بکنه تا به امروز روز که این سیستم ترقی ها تبدیل به یه سرطان میشه، تبدیل به یه چیز به جای اینکه مثبت باشه منفی میشه، از یک سیستم دموکراتیک تبدیل به یه سیستم پلیسی و فاشیستی میشه. فاشیسم مگه چیه؟ فاشیسم تعریف چکیده و به اصطلاح اصلیش عبارت است پیوند تنگاتنگ انحصارات بزرگ و تعیین کننده با دولت حاکم. تعریف فاشیسم چیزی جزئی نیست، یعنی اون چیز پایه‌ایش. الان چی ثابت شد؟ که تمام این شبکه‌های اینترنتی همینطور که عرض کردم از مایکروسافت گرفته که سافت ویر یا به اصطلاح نرم افزارا را درست میکنه، تا اینتل گرفته که سخت افزارا را درست میکنه، تا گوگل و فیسبوک و ارتباط که توییتر و همه این دست در دست حکومت هم و شرکت AT&T و ورایزون که به اصطلاح تلفن های مردم در دستشان، تمام اینها رو به اصطلاح اون به اصطلاح مراکزی که تمام این اطلاعات جمع میشه در اختیار National Security Agency یا به اصطلاح آژانس امنیت ملی گذاشتن که تمام به اصطلاح چیزهای خصوصی مردم رو کنترل میکنه. و اون وقت کسی که زجر میکشه مثل ادوارد سنودن از سالها پیش رنج میکشه برای اینکه خودش درگیر بوده و میتونسته به اصطلاح تلفن‌های دوست و دختر فلان کس رو هم گیر بیاد که کی با کی به اصطلاح رابطه داره، رنج میکشیده، اینا رو افشا کرده، اون جنایتکاره. ولی کسایی که این جنایتکار علیه کل بشریت و ملت امریکا مرتکب شدن، اینا دولتن و باید به اصطلاح به عنوان جاسوسی و از به اصطلاح اسپیوناژ اکت که در 1914-15 گذشته استفاده بکنن و آقای ادوارد سنودن رو بگیرن یا برادلی مانینگ، این انسان شریف رو ببینید چی کارش دارن میکنن. حالا 20 سال 30 سال بهش حسن، به خاطر اینکه اینها انسانهای شریفی هستن که دلشون به حال بشریت و به حال مردم میسوزه. بنابراین جوابی که من میخواستم به این عزیز بدن، ما باید دیدمون روی مقدار وسیع تر بکنیم، نبیان که جلوی کمک مالی شما رو بگیرن، یا براشون چه خطری چیز میکنه، میرن اونایی رو که براشون خطریه اونا رو دخلشون رو میارن، اونایی که میخوان تظاهرات در راه بنزن. شما ببینید الان تظاهرات در امریکا تقریبا قطع شده، چه کار به سر تظاهر کنندگان میبرن؟ در تمام به حساب کنگره هایی که هم حزب دموکرات و هم حزب جمهوری خواه داشته، صدها و هزاران نفر رو دستگیر کردن بردن زیر بازجویی، صداشو در نمیارن. امریکاست، مگه میشه به حسابش انتقاد کرد؟ برای مردم خودمون چون یه رژیم فاشیسم مذهبی و سرکوبگره و اون وقت شعارهای ضد امپریالیستی میده، به قول آقای روحانی بهشون میگه اگه ظلم در جای دیگه میشه، آقای حسین شریعت مدار بگیم چه حمله به امریکا و ظلمهایی که در امریکا میشه، اون وقت خود بازجوی شکنجگر هیچ اشکالی نداره. یک چنین شکنجگری که اون وقت میاد از امپریالیست اینطور انتقاد میکنه، یا یه آدم آدمخواری مثل احمد خاتمی یا احمد جنتی یا این خطبه های ناجمعه، خب مردم میگن بنابراین امپریالیست چیز عالیه، خیلی زیباست، هیچ، امریکا دموکراسیه. و ما رو توی فیلم میندازن که اگه به اصطلاح انتقاد بکنیم که خودمات اینجا از با گوشت و پوست لمس میکنیم، میگن ها این هم از اون ضد امپریالیست ها ضد امریکایی ها. خوشبختانه این جریان به اصطلاح جنبش وال استریت مفهومی رو آشکار کرد که بسیار کمک کننده است، مسئله 1% و 99%. این جیرخارا و کاسلیس ها باید بدونن اون زمان بسیاری از این چپ‌ها که حالا بریدن و ارباب عوض کردن، زمانی که رفتن سفارت امریکا رو بگیرن، که من خون خونم رو به قول معروف به اینها میگفتن که این یه جنایته و بیرق امریکا رو گذاشته بودن لگدمالش میکردن دم در به اصطلاح سفارت و شعار میدادن مرگ بر امریکا، بهشون میگفتن که این یک شعار ضد انسانی و ضد بشریه که شما میگید مرگ بر امریکا. کدام امریکا؟ شما کمک میکنید به هیئت حاکمه امریکا با این شعار و با لگدمال کردن بیرق امریکا دم سفارت. شما کمک که همین عکس رو تو مجله تایم انداختن علیه مردم امریکا. حالا همونا نوکر امریکا شدن و بعد ما رو میگن ضد امریکایی، در حالی که خودشون طرفدار 1% بالا، در حالی که ما طرفدار 99% ملت امریکا. بنابراین دهان اینها رو باید به اصطلاح بس که میگن به اصطلاح شما ضد امریکایی هست، باید بهشون میگیم شما اتفاقا ضد امریکایی هستید، یعنی شما طرفدار 1% بالا و دشمن من 99% بالا هستید. هر شبت که حالا این سیستم که اینطور سرطانی شده این رو به کشورهای دیگر رو میگیره و در نتیجه من صحبت ابتدا از کجا باید شروع کرد. دلم میخواد ابتدا یه مقایسه بکنم بین آنچه که در ترکیه اتفاق افتاده و در آنچه که در برزیل اتفاق افتاده، چون ممکنه فرصت نکنیم همه اینها رو. عزیزان میدونن که در مصر الان 3 روزه که مردم علیه محمد مرسی و اخوان المسلمین تو خیابونان و حالا من نمیدونم امروز چه اتفاقی در اونجا افتاده و به ویژه فردا یک شنبه که قراره اوج این قضیه بشه و ما میدونیم که ارتش آقای السیسی، عبدالفتاح السیسی هشدار داده و در حقیقت تهدید کرده ارتش و ارتش الان تمام تانک ها و فلان اینا رو تمام مراکز دولتی رو به حساب محاصره کرد که مردم چیز نکنن، ولی مردم تو خیابونا خواهند اومد. چه کسی پشت ایناست؟ چه کسی پشت آقای عبدالفتاح السیسیه؟ روزی نیست که با پنتاگون رابطه نداشته باشه. کی پشت محمد مرسیه و اخوان المسلمین؟ و از بعد از جنگ جهانی دوم که من تاریخش رو گفتم، از 1953 که اون کنفرانس معروف در عرصبت دانشگاه پرینستون انجام شد و تمام این اخوان المسلمین ها و حساب بنیادگره های اسلامی رو اووردن در اونجا و امریکا پشتشون اومد، قبلش انگلیس پشتشون، بعد امریکا پشتش و تمام اینا رو فرستادن به کشورهای منطقه، از جمله به اصطلاح فدایان اسلام در ایران که 1357 همینا جاده صاف کن قدرتگیری حجتیه و فدایان اسلام در ایران شدن. چه کسایی به قدرت رسیدن؟ فدایان اسلام و حجتیه در ایران و چه کسایی در بعدش در پاکستان اینا رو به قدرتشون عرصبت که ضیاءالحق رو کشتن، عرصبت که ضیاءالحق به قدرت رسید و عرصبت که اون آدم دموکرات رو کشتن، در افغانستان بعدن طالبان رو که به قدرت رسوند، در مصر الان که کشته آقای محمد مرسی و ارتشه که با این قانون اساسی که نوشتن ارتش رو در واقع استقلال کامل و هر چی که میخواست بهش دادن، تمام اصلاً نفوذشون رو تو مسائل اقتصادی مصر بهشون دادن و تا الان در واقع در اون پشت ارتش مصر که در حقیقت وابسته به پنتاگونه. آقای محمد مرسی رو فقط برای ساکت کردن چیز آورد و مردم مصر متوجه این قضیه با اون انتخابات هایی که درست کردن و همسان. بنابراین این یکی از اون سلول های سرطانی که الان در مصر در عمل میکنه که به اصطلاح همین اخوان المسلمین میخواد که در حقیقت تسلط کامل سرمایه های خارجی رو در اونجا بیاره، ارتش رو کاملا به اصطلاح قدرت رو بذاره و استقلال بشه که هر وقت آبی از آب تکان خورد بیاد و به اصلاح سرکوب بکنه ارتش منش میده ارتش امریکاییه، همینطور که ارتش ترکیه یه ارتش امریکاییه. مردم دارن مقاومت میکنن و مردم نه تنها در اونجا، در جاهای دیگه دارن همینجوری در برابر اینا مقاومت میکنن. ولی من میخواستم حالا باید ببینیم که در مصر چه اتفاقاتی خواهد افتاد. عرصمت که محمد البرادعی و همدین صباحی که اینا الان در رأس جبهه نجات ملی قرار گرفتند اعلامیه دادن برای اینکه مردم تظاهرات بکنن برای اینکه یکمین سال قدرتگیری محمد مرسیه. بنابراین باید ببینیم که نتیجه این تظاهرات چه خواهد شد و همجور که عرض کردم هم محمد مرسی و هم ارتش مصر که دست در دست هم و دست در دست پنتاگون در حقیقت علیه ملت مصر بسیج شدن، باید ببینیم چه خواهد شد. یعنی مردم مصر در واقع در برابر این سرطان و امپریالیزم امریکا دارن مقاومت میکنن. در ترکیه چطور؟ عزیزان دیدم که ما نمیدرستیم که در ترکیه چی داره میگذره، ولی مردم ترکیه میدونن که داره چی میگذره، که آقای اردوغان که در حقیقت خودش رو به عنوان اعتدالگرا و امثالها تمام به اصلاح سرمایه های خارجی رو آورده اونجا، تمام طبیعت اونجا رو میخواد از بین ببره، یه پل جدید میخواد بسازه که تمام طبیعت استانبول و تمام ساخت به اصلاح ارشیتکت قدیمی استانبول رو میخواد نابود بکنه واقعا، و پارک گزی که در به اصلاح میدان تقسیم هستش یک بخش از اینه که اون باعث شد به اصلاح این جریان به وجود بیاد، یه بهانه بود، در حقیقت اون جرقه اولیش بود. ولی شکایات مردم از دست دولت اردوغان که اون نبوده، فقط یکی مسئله به اصطلاح فشارهایی که بر زنان هستش، میخواست مصرف الکل رو به اصطلاح، یعنی قوانین شریعه رو به تدریج میخواد در اونجا پیاده بکن که مردم در برابر اون مقاومت میکنن، و بعد سیاستهای نئولیبرالی که در اونجا آورده و به اصطلاح تمام ریسان این شرکتهای ساختمانسازی و پلسازی و امثال اون رو، یعنی در حقیقت مردم شکایاتشون از دست این رژیم ها فقط یک وجه نداره، وجه اقتصادی داره، وجه سیاسی داره، وجه اجتماعی داره، و مردم چهره اینها رو بعدش در بزنگاه ها متوجه میشن. شما ببینید چقدر از اصلاح طلبا تحت تأثیر ترکیه بودن و می گفتن ترکیه به عنوان یک نمونه بسیار زیبا و به اصطلاح چیز ما از اونجا باید یاد بگیریم. خب حالا وضعیت ترکیه را عزیزان نگاه بکنن و ببینن که چهره اردوغان چجوریه. عرصبت که حالا من وارد برزیل میشم و میخوام یه مقایسه بکنم بین برزیل و ترکیه، چون این درسای آموزندهی توشه. برزیل کشوریه که یه تاریخ مختصر، واقعا نمیشه وارد به قول معروف دیتیل یا جزئیات ره. میدونیم که مستعمره پرتغال بوده و برخلاف کشورهای دیگه امریکای لاتین که اسپانیایی صحبت میکنن، برزیل تنها کشوریه که به زبان پرتغالی صحبت میکنن، که البته بسیار شبیهه ولی به هر حال دو تا زبان مختلف. تا 1812 واقعا مستعمره مستقیم پرتغال بوده برزیل. از اون موقع به بعد برزیل واقعا بعد از اینکه استقلال پیدا میکنه استقلال واقعی پیدا نمیکنه. مثل مثلا بگیم هند استقلال پیدا کرد، ولی نفوذ اقتصادی پرتغال در اونجا و اروپا باقی میمونه. البته بعدش انگلیس میاد وارد اونجا میشه، بعدش امریکا میاد وارد، ولی تسلط اقتصادی کشورهای اروپایی و امریکا روی این کشورها که از بین نمیره، به شکل دیگه ای میشه، به صورت استعمار مستقیم نیست بلکه نو مستعمره میشن. ولی پایه به اصطلاح این استعمار نو در کجاست؟ در زمیندارهای بزرگ اونجاست که بهش میگن لاتیفوندیا. لاتیفوندیا یعنی به اصطلاح زمیندارهای بزرگ که هنوز که هنوزن در برزیل وجود داره، همونان که میرن بومی ها رو قتل عام میکنن، جنگل های آمازون رو داغون و نابود میکنن و به اصطلاح هم برای معادنش هم برای کشتارها و برای چراگاه های به اصطلاح گاوچرانی و گوسفند و امثال هم همینا لاتیفوندیست ها هستن. مثلا زمیندارهای بزرگ هستن که از اون موقع واقعا همینجوری حاکم در ابتداش واقعا بعضی از شاهزادگان پرتغالی بودن که هنوز اونجا بودن، هنوز هم بقایاشون هستن، ولی بعدش میفته دست اینها. فقط در سالهای 1970 و 80 چند سالی واقعا دموکراسی یه مقدار و حکومت‌های سرکوبگر در برزیل بودن. بنابراین ما باید به اسلام متن تاریخی قضیه روی کار اومدن حزب کار که لولا دا سیلوا سر کار اومد در سال 2002 باید اینو ما بدونیم که به اسلام در چه شرایطی واقعا لولا دا سیلوا اومد از حزب کار به قدرت رسید و چقدر میتونست کار بکنه و چه محدودیت های عظیمی بر سر راهش وجود داشت. شما در ایران الان دقت بکنید فرضاً بر سر راه کسی که بیاد از جمله همین آقای عرشبت که سید حسن روحانی کلی موانع بر سر راهش هست، ولی این یک تغییر عظیم واقعا بوده که حزب کار که خود لولا دا سیلوا در واقع یک کارگر بود و جز گردانندگان به حساب جنبش های کارگری در اونجا بود که اومد و به قدرت رسید. ولی این فقط دولته، حکومت که دست نخورده بود. در برزیل 90% از دستگاه های ارتباط جمعی در دست همون لاتیفوندیستا مثل آقای باتیستا یه نفر هستش که این جز میلیاردرهای سطح جهانیه که حالا با فروکش کردن اقتصاد برزیل یه مقدار ثروتش بگنه داشت به 40-50-100 میلیارد دلار میرسید، که پسرش چند وقت پیش با اتومبیل 400 هزار دلاریش یه نفر زد کشت اصلا صداش در نیومد. یه همچین آدم هایی هست در اونجا. سناتورهاش یک مشت دزده به اصلا لطیفوندیست آدم کش واقعا خیلی هاشون. بنابراین دولت فقط در دست لولا دا سیلوا بوده و بعدش خانم روسف دیلوا روسف. بنابراین فکر کنم که حکومت عزیزان همینجا من عرض بکنم که ما باید بین دولت و حکومت تفاوت بذاریم. دولت یعنی government، حکومت یعنی state. خیلی مهمه که با نهایت تأسف در فارسی به دلیل ترجمه غلطی که از کتاب به اصطلاح State and Revolution لنین شده ترجمه شده دولت و انقلاب، در حالی که باید حکومت و انقلاب باشه، این مفاهیم به هر حال فرضاً در خود ایران یه دولتی داریم که رئیس جمهوره و کابینه‌اش، این که حکومت نیست، حکومت دست آقایانه. در برزیل هم همینطوره، در خود امریکاش هم همینطوره. در امریکا دولت میاد و میره، حکومت سر جاشه و اصلا تکون نمیخوره، از قوه مقننه گرفته تا قوه عرصبت که تقنینیه و مقننه و عرصبت که چیز یعنی به اصلا دیوان عالی کشور و سیستم قضات و کنگره گرفته و دستگاه های ارتباط جمعی که یک چیز فوق العاده قدرتمنده که به اصلا میتونه نقش تعیین کننده. در برزیل اینجوریه، دستگاه های ارتباط جمعی در دست همین لاتیفوندیست ها و سرمایه دارا و میلیاردر های 50 تا میلیاردر در اونجا هستش که از بسیاری از کشورها سیستره، در حالی که فقر هنوز در پایین فوق العاده وحشتناکه. درسته که لولا دا سیلوا مقدار زیادی به اصطلاح 30 میلیون تا 40 میلیون انسان رو از زیر خط فقر آورد بالا، ولی هنوز فساد گسترده، حکومت در دست اینها دست راستی هستش، فقط دولت در دست حزب کاره. حالا مردم به چه دلیل اومدن تو خیابونای ساو پائولو و ریو دی ژانیرو و یا برزیلیا که در حقیقت پایتخت برزیله؟ به دلیل اینه که میلیاردها و ده ها میلیارد دلار از یک طرف صرف مثلا استودیوم های عجیب و غریب شده مثل ترکیه که بزرگترین فرودگاه جهان رو، بزرگترین پل جهان رو، بزرگترین نمان فلان جهان رو میخواد بسازه، ولی در اون پایین فقر همجوری گسترده، هم برای المپیک 2016 هم برای به اصلاح جام جهانی فوتبال میلیاردها، ده ها میلیارد دلار خرج، چه سویش رو میبره؟ همون ثروتمندایی که عرض کردم، عوضش به اصطلاح وسایل نقلیه عمومی در با داغونه و فوق العاده گرون که میخواستن بالا هم ببرن به اصطلاح چیز رو، ژتون یا به اصطلاح اون چیز بلیت قطارهای زیرزمینی و غیره و غیره و غیره که مردم رو هول میدن با شلاق توی به اصطلاح چیز توی قطار، قطارهای زیرزمینی. از طرف دیگه این استادیوم‌های عجیب و غریب رو می‌سازن. این یک. ولی به طور کلی فساد دستگاه‌های حکومتی بود که مردم رو توی خیابون‌ها کشید، مخصوصا مردم علیه فساد. حالا ببینیم آقای اردوغان چه برخوردی با اینهایی که اومدن تو خیابون داشته و چه برخوردی خانم دیلما روسف. آقای اردوغان ما می‌دونیم که چیکار کرد و با چه وحشیگری نزدیک به 8000 نفر رو زخمی کرد، چندین نفر رو کشت و نزدیک به 5000 نفر رو بازداشت کرد و زیر شکنجه برد. این برخورد آقای اردوغان با اینهایی بود که اومدن توی خیابون. ولی جنبش در ترکیه از روی پوست شهر و زیر پوست شهر جنبش سبز ما دیدیم چی شد. موقعی که شما اینجور برخورد بکنی جنبش میره زیر پوست شهر، اتفاقا گسترش هم پیدا میکنه، نارضایتی ها بالا میره، بالا ریزش میکنه که آقای اردوغان این همه طرفدار داشت، ریزش میکنه. نه تنها حزب جمهوری خواه که به اصطلاح طرفدارای اتاتورک هستن باش مخالف هستن، بلی در حزب خودش ما دیدیم که جنبش سبز چطور باعث شکاف در بالایی ها در خود ایران شد، در ترکیه به همین ترتیب خواهد. یعنی موقعی که بره جنبش زیر پوست شهر و در حقیقت مردم به طور منفی مقاومت مدنی بکنن که در ترکیه البته قابل مقایسه با امریکا نیست، با ایران نیست، یعنی که میان مردم فرضاً با قوطی‌های آبجو توی پارک موزیک میزنن و آبجو مینوشن برای اینکه در برابر چیز بایستن، عرض شود که فرزن میخواد ممنوع بکنه که دختر رو به سر همدیگر رو در جاهای عمومی نبوسن، صدها و هزاران دختر رو پسر میان همدیگر رو میبوسن. در ایران اینا امکان پذیر نیست، در ترکیه فوق العاده از این جهت پیشرفته تر. بنابراین مقاومت منفی نشون میدن و اون بخش که در حقیقت قابل سرکوب شدنه تجمعات بزرگ زیر زیر پوست شهر و شروع میکنه به کار کردن و مقاومت مدنی. بنابراین آینده ترکیه خواهیم دید که آرام نخواهد بود و این در نتیجه این نارامی ها به اقتصادش که در اساس توریستیه و مقاطع کاری های عظیم ساختمانیه، منم رفتن توی به اصطلاح تولید صنعتی و علمی صنعتی، بلکه واقعا یه حبابه، واقعا آنچه که در اقتصاد ترکیه حبابه که بیشتر به توریسم و موقعی که نارامی وجود داشته باشه به این صنعت، یعنی صنعت توریسم ضربه میخوره و لطمه میخوره. بنابراین ترکیه بسیار شبیه اوضاعش به پرتغال، به اسپانیاست و به یونانه که اینا آرام نخواهند شد و اینا نظام سرمایه‌داری رو در معرض هجوم خودشون قرار خواهند داد و اینا اون نطفه های اولیه که انقلاب جهانی هم. در برزیل اوضاع فرق میکنه، در اینجاست در تفاوت. خانم دیلما روسف به جای اینکه این تظاهر کنندگان رو بگه مشتی اراذل اوباش و تروریست هستن که آقای اردوغان گفت، در اومد گفت من به اینهایی که به تظاهرات دست زدن افتخار میکنم و ما باید به حرف حق اینها گوش بدیم. خانم روسر چرا یه حرف رو میزن؟ خوشداریسته لطیفوندیست ها به سرمایه دارا و به حکومت، یعنی در حقیقت دولت داره به حکومت خوشدار میده، به سرمایه دارای بزرگ، به سناتورهای تا مغز استخوان فاسد که مواظب خودتون باشی. من این اعتراضات رو نه تنها نباید سرکوب بکنیم، بلکه باید افتخار بکنیم که مردم میان و اعتراض میکنن. در نتیجه بلا فاصله به اصطلاح پول رفت آمد قطارها و به اصطلاح وسایل نقلیه دارن بالا ببرن، بلا فاصله متوقفش کردن. خانم روسف قول داد که 22 میلیارد دلار خرج به اصطلاح چیز بکنه، وسایل نقلیه جمعی بکنه و از تظاهر کنندگان نه تنها ستایش کرد، ازشون عذرخواهی کرد به دلیل این فسادها و اینکه واسه چیکار باید کرد. بنابراین این تفاوت بنیادیه. آقای اردوغان در اومد که گفت آره اینا تمام عوامل خارجی هستن، ببینید در برزیل هم این کار کردن. صحبت های خانم روسف در برزیل یک تودهنی محکم به آقای اردوغان که وضعیت چیز، اولا مردم حق داشتن کاملا به اصطلاح شکایاتشون به حق و به جاست، باید به این تظاهر کنندگان افتخار کرد و به خواستاشون هم باید توجه کرد. بنابراین میخواستم عرض بکنم که باید بدونیم که اگر اتفاقاتی در مصر، در تونس، در یونان، در پرتغال، در اسپانیا، در ایتالیا، در آینده در فرانسه صورت میگیره یا در ایرلند، باید تفاوت بذاریم بین اینها و آنچه که در امریکای لاتین ببینیشه در امریکای جنوبی اتفاق میفته، که دولت‌های سرکار اومدن که به خواست‌های مردم توجه دارن و نه اینکه در برابر این خواست‌ها بایستن. و تفاوت بین آنچه که در امریکای، یعنی امریکای جنوب جنوبی هست و دولت‌های مثل ترکیه رو باید تشخیص بدیم. و این برای آینده بشریت فوق‌العاده مهمه و برای ما چه درس‌های مهمی توش هست. بنابراین این از به اصطلاح تفاوتی که من میخواستم بین این دوتا. در یونان عزیزان ببینن که چی داره میگذره. تمام رادیو تلویزیون یونان رو تعطیلش کرد زیر فشار به اصطلاح همین به اصطلاح هم بانک مرکزی و به اصطلاح بانک مرکزی اروپا و هر شبکه خلاصه بانکدارا. چندین هزار نفر کارکنان این عزیزان باید ببینن که چطور گریه میکنن، ولی دست بر نداشتن. عرصبت که رادیو تلویزیون ها رو در سراسر بویژه در آتن به اصطلاح اشغال کردن، موندن اونجا و گذاشتنش رو اینترنت، یعنی ادامه میدن به اصطلاح چیز خودش و مردم دارن مقاومت میکنن. به همین ترتیب در پرتغال مردم تو خیابونا، در اسپانیا همینطور خواهد بود، در ایتالیا همینطور خواهد بود، در ایرلند با احتمال بسیار زیاد و در آینده در فرانسه. بنابراین همه اینها به علاوه آنچه که در بحرین و عرصبتی در تونس و در یمن و سایر جاها، اگر بخوایم وضعیت ایران رو باید در چنین چارچوب و در چنین کنتکستی یا به اصطلاح در یک چنین متنی قرارش بدیم که به نظر من نرسیدم. در سوریه من گزارش میدارم، عرصبت که با نهایت تأسف من اینجا میباید گزارشی از پاتریک کوبرن نمیرسم. هفته آینده من اینو میخونم که اینا شکست هایی که امپریالیست داره میخوره، که در سوریه شهری به نام الکلخ که در مرز لبنانه و خود پاتریک کوبرن اونجا بوده، چطور به طور صلح آمیز در دست همین نیروهای شورشی بوده، به طور صلح آمیز اومدن و خودشون رو تسلیم کردن. با نهایت تأسف من نرسیدم، اصلا به اصطلاح این چیز از دستم رفت. هم انتخابات ایران، هم آنچه که در سوریه داره میگذره، آنچه که در اروپای جنوبی داره میگذره، آنچه که در برزیل و در ترکیه میگذره و در مصر داره میگذره، تمام اینها مقاومت هایی که در برابر این سیستم جهنمیه و اینا رو باید در چنین کنتکسی ما ببینیم. هفته آینده من کوشش میکنم که حتما راجع به سوریه صحبت بکنم و اینه که امریکا و کشورهای بسا قطر و امسالام جالا میگن به جای آقای عرصبت که پدر پسر اومده بود، آقای عرصبت که چیز همون سیاست ها رو قطر داره، همون سیاست ها رو عربستان داره و در نتیجه باید همه اینها رو مثلا در یه متنی بذاریم که مردم جهان به نظر من در یک حالت انقلابی وجود داره واقعا.